بسم الله الرحمن الرحیم. درباره ضرورت و اهمیت پرداختن به داستان از حیث اجتماعی خیلی جای بحث هست. من در این زمینه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم، گرچه قبلا هم در این باره مختصر گفتگوهایی شده بود. ما اگر خودمون رو درست روایت نکنیم، در جامعه خودمون شکست خوردیم و در درون وقتی شکست خوردیم قطعا از بیرون به ما حمله های بیشتری خواهد شد. ما اگر خودمون رو درست روایت بکنیم به پیروزی نزدیکتر میشیم، موانع رو راحت‌تر میتونیم از سر راه خودمون برداریم و دشمن هم در مقابل ما تاب مقاومت نداره، چه برسه به این که طمع یورش و حمله به ما رو داشته باشه. سالها قبل من در همین جلسات عرض کردم اگر ما دفاع مقدسمون رو نه در یک روایت و داستانی که جهان او رو بفهمه، فقط منطقه او رو بفهمه، درست روایت کرده بودیم، هیچ وقت به هیچ وجه به هیچ وجه داعش پیش نمی اومد و این همه شهید و این همه ضربه و این همه نابودی، فقط اگر درست روایت کرده باشی. این حرف رو من انقدر بدیهی میدونم که حاضر نیستم سرش با کسی حرف بزنم. هر کسی این حرف رو نتونه به سهولت قبول کنه، برای او وصفهای ویژه ای قائلم که به زبان جاری نمی کنم. قطعا روایت کردن صحیح از دفاع مقدس برای ما ارزشش و امنیت آوریش از موشکهایی که همین الان هممون می دونیم مدیونه این موشکها هستیم امنیتمون رو، ارزشش و اثرش بالاتره. ما روایت درستی نداشتیم که مثل موشک‌هایی نرم بدون اینکه کسی دفاع کنه از اون اینها رو به ذهن مخاطبان در جهان منتقل کنیم، و چون این روایت‌های درست رو نداشتیم الان محتاج موشک شدیم. دشمنان ما بعد از 40 سال تلاش و بعد از مقداری بحران‌های اقتصادی که ایجاد کردن در کشور ما، طمع کردن به ما حمله کنند، چون احساس کردن ما از درون دچار فروپاشی شدیم. فروپاشی یعنی چی؟ یعنی ما روایت درستی از خودمون نداریم، هیچ معنای دیگه ای نداره. ما الان از نظر اقتصادی با همه تورمی که داریم، وضعمون از بسیاری کشورها که در فلاکت 1000 برابری به سر میبرن بهتره. میزان رضایتمندی مردم اون کشورها 1000 برابر مردم کشور ماست. چی کار باید کرد؟ روایتی از رژیم مسخره و وابسته پهلوی برای بعضی از مردم کشور ما انجام دادن که بعضی ها طرفدار اون روایت شدن. ما در روایت دوران پهلوی شکست خوردیم، ما در روایت انقلابمون شکست خوردیم و الا الان حالمون بهتر بود. شکست نخوردیم، اصلا اقدامی نکردیم، یک اقدامهای بسیار جزئی. ترکیه و کره برای فروش سریال هاشون که در جهان اولن، افسانه هایی می بافن. ما واقعیت هایی داشتیم و ما اینها رو برای بچه های خودمون روایت نکردیم. با چه ملتی می خواید به جنگ برید؟ با چه ملتی می خواید مقاومت کنید؟ اگر قرآن دروغ میگوید که هیچ، اگر راست میگوید، قرآن میفرماید جهاد اصلش همه در ذهنها و قلبهاست و ذهنها و قلبها سالهای سال در اختیار ما بودن تا اونها رو پرورش بدیم، حفظ کنیم، رو به جلو حرکت بدیم. جمهوری اسلامی بعد از دفاع مقدس 12 روزه باید متحول بشود و تحول آن در بخش فرهنگی این است که ما روایتگری خوبی داشته باشیم برای مردم جهان، حالا که ایران را میشنوند و میبینند، و برای مردم مسلمان منطقه و برای جوانان خودمان، از خودمان روایت صحیحی از خودمان داشته باشیم. ما اصلا نیاز نداریم دروغ بگیم، ما اسطوره های تاریخی داریم که این اسطوره ها بین ما بودن. شهید کاظمی وقتی از شهدای دفاع مقدس یاد میکرد میگفت ما اینها رو نشنیدیم، اینها رو به چشم خودمون دیدیم. شهید باکری رو به چشم دیدیم. ما به تکنولوژی یک روایت درست دست نیافتیم. ما خیلی اسیر مباحث نظری هستیم. حضرت امام در آخرین سخنانشان این رو به حوزه گفتن، فرمود فرهنگ حوزه فرهنگ نظری است، فرهنگ دانشگاه فرهنگ عادت به واقعیت و امور ملموس داره. بعد فرمودن اگر فرهنگ حوزه باید فرهنگ حوزه و دانشگاه در هم ذوب بشه. ذوب میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه یه دونه کتاب نظری ما نمیخوایم. ذوب بشه تا اسلام پیشرفت کنه. نشد، هنوز نشد. از قرآن دلیل بیاریم که قرآن روایتگر است و داستان میگوید و بقیه سخنان خود را داستانواره بیان میکند. یا از امیر المؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه، امیر المؤمنین به جوان خود میگوید جوان من حرف منو گوش بده. چون چی بگی؟ چون من به وحی متصلم، چون من عارف به خدا هستم، چون من آدم خوبی هستم، چون اول مؤمنم، چون شاگرد رسول خدام، چون چی؟ میفرماد چون من تاریخ خوانده ام و سرگذشت اقوام پیشین را آنچنان مطالعه کردم که گویی یکی از آنان بودم. پس سخنان مرا بشنو. این رو در اولین جزوه یادداشت شده برای جوانان در تاریخ اسلامی مرقوم فرمودند. در آغاز نامه ما برای تاریخ، نحوه روایت تاریخ، داستان زندگی انسان‌ها و درک داستان زندگی خودمون ارزش قائل نیستیم. وقتی برای داستان ارزش قائل نباشیم، برای دو چیز ارزش قائل نیستیم: یک، شخصیت خودمان یا شخصیت جامعه، دو، برای حوادث زندگی خودمان، آنها را پس بی‌معنا می‌دانیم، یا برای حوادثی که در جامعه جاری است. اگر درست نگاه کنیم، من خودم خیلی متاسفم، شرمندم که داستان پرداز و داستان وارث سخن گفتن و داستان نمیدانم. من این شبها درباره داستان حرف میزنم. اگر ما داستان انقلاب خودمان را درست می دیدیم، داستان دفاع مقدس و داستان آنچه گذشته است بر ما و داستانی که در پیش داریم، شادترین قوم جهان بودیم و هر کسی در این وضعیت شادی قرار ندارد، از داستان زندگی خودش خبر ندارد. اون سخن که گفتن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین بس بی تمکین بود، علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. اون شعر، شعر درستی. تو داستان عشق طلوع میکنه، انسان ها داستان ها رو میبینن. به داستان اهمیت بدیم. ما فقط کافیه به جوانهامون داستان پدیده شوم صهیونیست‌ها رو بگیم، روایت کنیم، تمامه، قصه تمام میشه. ما این کار رو نمی‌کنیم. خب پس به داستان اهمیت بدیم. از نظر اجتماعی و فرهنگی، خدا روز قیامت سیاه و کباب می کند کسانی که به روایت حقایق به صورتی درست، یعنی داستانی، داستانی صحیح اقدام نکنند. داستان ما، داستان دشمنان ما. بعضی ها فیلم می سازن، فیلم نامه می نویسن، الفبای داستان را و حقایقی که پشت سرش هست را نمی دانن. من در همین دانشگاه هنر 10 الی 15 سال مسئول نهاد بودم. بعدن عضو هیئت امنا شدم. یعنی من که نمیخواستم، اصرار کردم. در دولت‌های این طرفی یا آن طرفی، چند واحد روانشناسی، روانشناسی داستان خواستم اینجا به عنوان عنوان و سرفصل درسی پیشنهاد بدم تصویب بشه، نشد. دانشکده‌های دیگری تأسیس شد در کشور که مثلا بیان هنرمندان خوب و قوی تربیت کنن، در آنجا هم رخ نداد. نمیدونم به چه دلیل. من امشبم از یک روانشناس مطرحی یه حرفهایی رو آوردم بخونم براتون، ببینید که داستان مسئله ساده ای نیست. حتی همه کسانی که فیلم میخوان نگاه کنن باید حقایقی درباره داستان رو بدانن. فیلم نمیخوای نگاه کنی، فیلم هم نمیخوای بسازی، خودت فیلمی عزیزم، خودت دارن بازی میدن. آقای مک آدامز کتابهاش رو بخونید، یک کتاب درباره همین ترامپ داره، میگه آدم ها از مقدمه رفتم آخرهای بحث، حالا شاید اولهای بحث و آخر بحث بگم، یکم امشب به هم ریخت. نظریه‌ای داره به نام داستان زندگی و میگه زندگی یک داستانه و حرفای خوبی داره. من اول میخوام حرفای خوبش رو بزنم، بعد حرفی که درباره ترامپ زده رو بگم. اصرار ندارم از ایشون خیلی تعریف کنم، ولی میخوام بگم خداشون در مورد ترامپ ببینید چی دارن میگن. میگه مردم داستانی برداشتشون از داستان زندگیشون واقعیت‌ها تعیین نمی‌کنه برداشت آدم‌ها از داستان زندگیشون چی باشه، بلکه نوع روحیه اونهاست که داستان زندگیشون رو طراحی می‌کنه. بعد توضیح میده یه حادثه تلخ تو زندگی دو نفر پیش میاد، یکی میگه آغاز تحول من شد و بیداری، یکی میگه آغاز ورشکستگی و نابودی من شد. بعد میگه دو نوع روایت داریم، روایت آلودگی و دیگری روایت سعادت و رستگاری. در روایت سعادت از سختی شروع میشه به آسانی میرسه، در روایت آلودگی از خوبی و شادی شروع میشه به بدبختی میرسه. بعد میگه دو مدله، هر آدمی رو بیار من بگیرم تو کدوم یکی تو حرف بزنه در مورد داستان زندگیش، بگم کدوم تیپ رو داره. میگه که وقت من فیلمو نگاه میکنم میگم اینو، این فیلمو یه بیمار روانی ساخته. این فیلمو یه بیمار روانی ساخته، ولو درباره جبهه ساخته. کجا این حرف پس شنیده میشه؟ مسئولین فرهنگی ما خودشون چند واحد پاس کردن این حرفا رو، ما که نمیگیم اینا رو که داشتیم. این روایت رستگاری، روایت این آقای دکتر میگه که سه جور انسان در زندگیش دو جور روایت میکنه، روایت رستگاری، روایت آلوده خراب، منفی به مثبت، مثبت به منفی. توضیح میده، برید بخونید اینا رو. بعد میگه آدم ها در داستان زندگیشون سه جور نقش بازی میکنن، منفعل یعنی بازیگر، هر چی پیش بیاد توش عمل میکنه، فعال که این اسمشو میگذاره عامل، یعنی کسی که توی هر نقشی قرار میگیره سعی میکنه اون نقش رو درست ایفا کنه، هدف براش بگذاره، نقش خودش رو طراحی نمیکنه ولی نقشش رو هدفمند میده. بعد میگه گروه سوم نویسنده ها هستن، اینا طراح بازی ان، طراح داستان زندگی خودشه. بعد خدا از ما چی خواسته؟ خدا خواسته تو طراح زندگی خودت باشی. من به شما عرض بکنم، ببخشید با پررویی، کلن آموزش و پرورش ما غالباً و مساجد ما غالباً بازیگر تربیت میکنن، بازیگر خوب. از دستشون در بره فعال خوبم تربیت میکنن، اما نویسنده و طراح داستان تربیت نمی. نظام تعلیم تربیتی مسجد و مدرسه رو ببین، تو چی داری الان تربیت میکنی؟ بعد کسی که همش بهش دیکته بنویس دیکته بدی، این دیکتاتور میخواد برای زندگیش. دیکتاتور یعنی دیکته کننده. من الان به شما اینو عرض میکنم، خب یه مسجدی، یه مدرسه‌ای بخواد نویسنده، آقا نویسنده زندگی خودت باش، نه حتی فعال، نویسنده بخواد تربیت کنه، چجوری تربیت میکنه؟ مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود جووناتونو، نوجوانهای هستن تو این جلسه، مثلا من میبینم تک و توک، نوجوانهای خودتون رو دستور بدید، مرو احداثکم بالجدال والمراء، به اظهار نظر و بحث و جدل، بگو جوابشو بده، مهم نیست حرف درست میزنه یا غلط، حرف خودت دفاع کن، جوابشو بده، تو جوابشو بده. ما زود اینم جوونو میخواییم به خطش کنیم، بابا به قد نکن، اول جنگنده بار بیار بعد جهت بده، از اول میخواد جهت بده، اول جنگنده بارش بیار بعد جهت بده. این پس فردا آدم منفعله. چند درصد مؤمنین جامعه ما منفعلن؟ فکر میکنه مؤمن بودن خوبه. حالا این گیر دادی به این آقای چی بود اسمش گفتم؟ مک آدامز. ایشون درباره ترامپ میگه ترامپ بیمار روانیه، شخصیت مرزی داره، اپیزودیکه شخصیتش، اصلا نه اینوریه نه اونوری. اینو تو سال 2020 با تحقیق علمیش گفته. تمدن خاک بر سر غرب رو ببین، به اینجا رسیده که شخصیت سیاسیش اینجوری باشه، عروسک خیمه شب بازی خودش رو ترامپ قرار داده. تمدن غرب به اینجا رسیده، این داستان تمدن غربه، این داستان تمدن. خب پس چرا متلاشی نمیشه؟ به خاطر ما داستان جایگزین تمدن غربی و مردم جهان داستان جایگزین بلد نیستن، و الا جنبش وال استریت کار رو تمام کرده بود، جنبش 99 درصد علیه 1% باید کار رو تمام میکرد. بهشون گفتن جایگزین چی؟ نشستن سر جاشون، گفتن جایگزین چی؟ ما اون جایگزینیم. همین الانش یه بار رهبری فرمودن ما همین الان از غرب قدرتمندتریم. کو فیلمش؟ سرودش هم نساختیم، شعارش هم نگفتیم. هنوز ادبیات ما ادبیات دفاع مقدسه. در همین ماجرا اصلا ما با دفاع مقدس کاملا متفاوتیم الان. چرا از ادبیات دفاع مقدس استفاده میکنی؟ خب درد دل بسه، بریم سراغ ادامه بحث خودمون. دوستان من، دیشب عرض کردم، دقت کنن دوستان، خیلی دقت کنن، من نمیخوام بحث ایدئولوژیک بکنم، دینتون رو بذارید کنار بیاید تو این جلسه. ما الان دینی نمیخوایم صحبت کنیم، میخوایم واقعی صحبت کنیم. البته تر تعریف من دین یعنی واقع بینی و واقع گرایی، هیچ چیز اضافه هم نداره. ولی خب در تعریف خیلی ها دین یعنی ارزش نه واقعیت. میگه ارزشی چون میخواد بگه واقعی نیست، ولی من همچی تعریفی ندارم از دین. میگم دین آدم رو واقع بین بار میاره. خب واقع بینانه بریم سراغ داستان زندگی خودمون و سراغ داستان جامعهمون و سراغ سریال داستان تاریخی که درش قرار داریم. ما یکی از واگن‌های همین قطاریم. بریم. چیا تعیین کننده است؟ یک، اراده انسان. دو، اراده خدا. به صورت دقیق تر شخصیت رو کی ساخته؟ خدا. شخصیت تک تک ما رو. ما وقتی که با یه سری صفات ژنتیک میایم اینجا، از این پدر و مادر و خاک و آب و هوا یه چیزایی گرفتیم. اولش میفرماد طراحیش کار خودمه، من شما رو طراحی کردم. پس اولین عامل مؤثر در داستان زندگی ما خداست و خدا دشمن ما نیست و خدا برای سرگرمی این کار رو نکرده و خدا بیهوده این کار رو نکرده. دومین عامل داستان زندگی ما باز خداست، چون متناسب با این کاراکتر، این شخصیت ما، حوادثی رو برای ما طراحی کرده. اینو دیشب با هم یک کمی مرور کردیم. اصلا نمیشه اینجور نباشه. من اصلا به اعتقاد شما به خدا کاری ندارم. دنیا بعضی ها مال دوران قاجار نه، دوران قارنشینی نه. قبل از قارنشینی چی بوده؟ عصر چی؟ مثلا دوران مثلا هپروت مثلا نداریم یه هم چیزی. بعضی ها بحثاشون مال دوران هپروته، چون الان من بذارید بازم درد دل نکنم، ما الان سر چی باید بحث کنیم؟ میگه آیا دنیا هستی خالق دارد یا نه؟ این حرفا رو نزن، اینا خیلی قدیمیه. اینو بگو آیا، بعد میگه که نمیشه که دنیا رو خدا خلق نکرده باشه، خودش به وجود آمده باشه. اوه بحثو بردی کجا؟ بیا از این صحبت کنیم. حیات انسان رو، تک تک ماها رو، نمیشه خدا طراحی نکرده باشه. نمیشه. والا ما سر همدیگه رو میبریم، والا هر بلایی سر همدیگه میاریم، والا داستان زندگی هر یک از ما اصلا شکل نمیگیره، در حالی که ما داستان داریم. وجود داستان در زندگی ما دلیل این است که یک مدیر و مدبری هست. این متن دینی این حرف منو بزنید ببینم. وجود حوادث در زندگی ما که یک داستانی را دارد شکل می‌دهد و ما دقیق که نگاه کنیم می‌بینیم داستان داریم هر کدوم از ما، این دلیل وجود خداست. نمی‌شود تصادفی، نمی‌شود این داستان‌ها شکل می‌گیرد. هر کسی کور نباشه داستان زندگی خودش رو می‌بینه که چه داستان قشنگیه. از ویکتور هوگو داستان تک تک زندگی ما قشنگتر طراحی شده. خب کجای دین این حرف رو زده؟ بفرمایید مؤمنین، ما که بنا شد بیدینی صحبت کنیم. شما متدینید اومدید هیئت دنبال خدا پیغمبر. امیر المؤمنین ازش پرسیدن آقا جون شما خدا رو از کجا شناختی؟ فرمود امیر المؤمنین که عارفتره، فرمود از متن زندگی خودم و حوادثی که در زندگی من رخ میده. به عنوان نمونه عرفت الله به فسخ العزائم، فهمیدم طراحی وجود داره. از حادثه های زندگیش، از شکل گیری این حادثه ها پشت سر هم دیگه، و من اینجا خدا رو شناختم. خداشناسی در متن زندگی، نه در آغاز خلقت. اون خیلی قدیمیه. خدا نباشه نمیشه. خداست که خیلی وقتا نمیذاره به تو ضربه بخوره. خداست که هر حادثه ای رو حساب شده برات طراحی میکنه. میبینی اینو یک کمی نگاه کنی نقش اول خدا رو، یک در پرداختن شخصیت، دو در طراحی حادثه های زندگی تو. میبینی به سهولت. البته برای اینکه انسان بینا باشه به یه همچین چیزی، خوب داستانهای خوبی رو ببینه تا متوجه بشه. این با کتاب درست نمیشه، با کتاب رمان درست میشه، با کتاب بحث نظری درست نمیشه. داستان زندگی ما اولین شخص درش اون خداییست که این شخصیت رو درست کرد و هر حادثه ای رو مرتبط با این شخصیت قرار داد. دومین شخص برای تأثیرگذاری در داستان زندگی خود ما ایم. اون لحظه های تصمیم، اون لحظه های مبارزه، اون لحظه های تغییر. و خدا چه انتظاری داره تو این داستان؟ که ما چه فرمونی میگیریم تو این جاده پیچا پیچ. و البته من میخوام واقعا سخن معنوی عارفانه دینی بگم، به تنها نظارتگر قوی داستان زندگی خودت نگاه کن و داستان زندگی خودتو با اون پیش ببر. بگو خوب بود اینجوری، از او بگیر، چون بقیه زندگی تو رو او طراحی میکنه. خب داستان زندگی ما در مجموع شخصیت و حوادثی را پشت سر هم دیگه قرار میده. نفر اول مؤثر خداست، نفر دوم مؤثر خود ما هستیم. من امشب میخوام یه لایه دیگه از بحث رو ببرم جلو. خدا چرا اینجوری ما رو طراحی کرده؟ خدا چرا این حوادث رو برای ما این گونه طراحی میکنه؟ دوست ماست یا دشمن ماست؟ دوست ماست یا دشمن ماست؟ برای جامعه هم همینطور. خدا چرا برای ما دشمن صهیونیستی قرار داده؟ دوست ماست یا دشمن ماست؟ دنبال چیه؟ یک، هدف خدا از دخالتش، اصلا دخالتش انت دخالت نباشه اصلا امکان نداره. مثلا شما رو ول کنه صفات شخصیتیشو ببینیم، خدا هم بگه من هم میخوام ببینم چی عذاب در میاد. آقا صفات شخصیتی تو الف ب جیم دال بشه، با این پدر و مادر ناسازگار باشه، متلاشی میشی تو. بابا خدا این پدر مادر تو رو در نظر گرفته، خوب یا بد، بعد صفات شخصی متناسب با این پدر مادر در تو باید قرار بده، ولی گیج اغلی میشه زندگی. تناسب قرار داده در تو، قدرت مقابله، قدرت تغییر، قدرت تأثیر ناپذیری، قدرت خیلی چیزا قرار داده که با این پدر و مادر خوب یا بد قرار داده. یا همسرت، کدوم همسر رو برات انتخاب کرده؟ یه مقداری هم تو اختیار داری، یا دیشب در این باره بحث کردیم. خدا نمیتونه رها بکنه، اصلا نمیشه، امکان نداره. امکان نداره انسان تصادفی زندگی کنه و امکان نداره انسان فقط به تنهایی خودش باشه و طراحی کنه و زندگی کنه بره جلو. این حرفا اثباتش با چند تا فیلم و سریاله، با چند تا داستانهای راسته. چرا مردم اینجوری باور ندارن؟ چون تو عمرشون تا بوده داستان دروغ شنیدن. از نوجوانی که انیمیشن های دروغ دروغ دروغ، اصلا هیچ ربطی به قوانین حاکم بر حیات بشر نداره، دروغ بهشون گفتن و الان زندگی خودشو مثل یه پرکاهی تصادفی در آسمان و زمین معلق متأثر از این و آن میداند. خب طبیعیه بترسه، همه چی میترسه، از سایه خودش هم میترسه، از هر حادثه‌ای میترسه، پخ بکنی میترسه. این حرفای من دینی نیست، واقع بینانه است، چون دینو خیلی ها یه مقوله قدسی و ارزشی و اینجور مزخرفات میدونن. مزخرفات کی مزخرفاته؟ وقتی تو فکر کنی ارزش یا امور معنوی واقعی نیستن، اعتباری صرف، مزخرف میشه دیگه. این چه دینیه؟ میخوام چیکار اون دینو؟ خب نمیتونه خدا طراحی نکنه، نمیتونه 24 ساعت مراقب من نباشه، نمیتونه تک تک حوادث من رو مراقبت نکنه. او نویسنده داستان ماست، تنها نویسنده ای هست که به شخصیت‌های داستانش اجازه اظهار نظر میده. تنها نویسنده اونه، ما که اظهار نظر اجازه نمیدیم. ما این نویسنده باشیم، یکم این نویسندگی بنا شد بکنیم تا خدا رو درک کنیم. خدا رو درک کنیم. بعد خدا برای چی این کار داره میکنه؟ دو تا هدف داره. یه چیزایی رو تو تک تک ما پنهان کرده، میخواد اینا آشکار بشه. این نشد طرح بعدی، این نشد طرح بعدی، این طرح رو ادامه میده. یه چیزایی رو از ما میخواد پیدا بشه. هدف بعدیش چیه؟ آخرش ما رو میخواد در بهترین شرایط به آرزوی پنهان خودمون، یعنی به سال خودش برسونه و بعد بریم اونجایی زندگی کنیم که من دیگه در مورد اونجا نمیخوام صحبت بکنم. برای چی خدا این شخصیت و این حوادث رو داره کنار هم دیگه شکل میده، هی به ما فرصت میده؟ ببینید ملائکه اصلا ببخشید آیون ملائکه، منم آقا هستید یا خانم، اینا بالاخره معلوم نشد، آقا خانم برای شما نداره، ببخشید من نمیخوام جسارت کنم، ملائکه گیجن تو این وسط. اولش که ساخت گفتن وای خدایا این چیکار داری میکنی، بعدش هم مثلا این بنده خدا گناه میکنه، ملائکه خب بزن دیگه، این دیگه خدا میام حرف نزن، فرصت بعدی. آقا تا آخر عمر ما ملائک میگن بابا این دیگه خیلی کف فلان بیزار، فرصت بعدی میزنه ملائکه کنار. روز قیامت هم باز ملائکه میزنه کنار، این دیگه باید بره جهنم یا برو کنار. من خودم میدونم ملائک این وسط خیلی وقتا تو روایات نقل شده از اون اول که گیجی پیدا کردن تو وسط تا آخر گیجی پیدا میکنن. کاری نه ملائکه ببخشید من نمیخواستم به شما جسارت، شما خیلی موجودات با عظمتی هستی، کارهای خدا دست شما فسپرده به شما، ما هم نوکری میسن، نه نوکر که چرز بکنم، شما بنا بود برای ما سجده بکنید، یعنی برای جنس ما و نوع ما دیگه، یعنی احترام ما رو دارید، ما هم نمیخوایم به شما بی احترام میکنیم، ولی خب خودتون تو قرآن یه گیجی رو ابراز کردید، ما پر رو شدیم. خدا بندگانش رو از ملائک بیشتر دوست داره، میگه اسراری تو این انسان هست، شما روز اول هم متوجه نشدید، بذارید فرصت بعدی، گناه میکنین، جنایت میکنین، خواستن، میگه فرصت بعدی، فرصت بعدی. واقعا اگر تو داستان زندگیت خدا رو ببینی، عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم، در تلخترین داستانها تازه بیشتر تر معرفت به خدا پیدا میکنی. پس داستان هدفش چی میشه؟ آه بیا بیرون از این حرفا، داستان هدفش چیه؟ داستان باید قدرت‌های پنهان یک انسان رو رو کنه. تمام داستان‌های موفق همین کارو کردن، یه دفعه یه چیزی از این شخصیت و کاراکتر نشون میده، آه چه تصمیمی، همه همینجوری تعجب میکنن، شاخ در نیار. یه چیزی به شما بگم، شما جذب داستان‌های قوی میشید؟ بله یا نه؟ نشید. 99% داستانا نباید شما رو جذب کنه. چرا؟ میدونید کی جذب میشید؟ وقتی که تعجب بکنید. امیرالمومنین میفرماد هرچی عقل آدم زیادتر میشه تعجبش کمتر میشه. من میگم شما اصلا تماشاچی نباشید، داستان پرداز باشید، داستان ساز باشید. حالا این حرفا رو بگذاریم کنار، خدا این حادثه و شخصیت رو، شخصیت و حادثه رو برای چی تشکیل داده داره میبره جلو؟ بشناسش، در متن زندگی بشناسش. چیکار کردی با من؟ داری چیکار میکنی؟ چی میخوای از درون من بیرون بکشی؟ آه این ضعف من، الان نوبت این ضعفه. امام صادق میفرماید هر ضعفی رو برطرف کنی خدا یه ضعف دیگه در درونت بیرون میکشه. میگه اینو گفتن آقا تا کی؟ فرمود تا لحظه جان دادنت. یه چیزی بگم، ما زمان شهادت بعضی از دوستانمون رو میدونید از چی میفهمیدیم؟ یا زمان رفتن بعضی از رفقا رو، حالا رفتن چه به شهادت چه به، حالا شهدا شفافترن، احساس میکردیم کمالش رو یافت، تمام شد. احساس میکردیم، حالا کمال ها متفاوته با هم، کمال یه اندازه خاصی نداره، هر کسی یه چیزی خدا میخواد. احساس میکردیم که انتظارات خدا از این تموم شد، همون هفته شهید میشد، خودش هم احساس میکرد. حالا کی باید به کجا برسه هم معلوم نیست. ها این شخصیت و داستان فرجامش چیه؟ فرجامش میگه آغوش خودمه. انقدر از درونش قواش رو بیرون میارم، بیرون میارم، بیرون میارم. به اوج شکوفایی میرسه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. داستان زندگی تو اینجوریه، تو به سوی من حرکت میکنی، رنج میکشی، چه رنجی، و سپس مرا ملاقات میکنی. این روایتی است که خدا از داستان زندگی انسان داره. خب بر اساس این حرفی که این آقای روانشناس میگفت، ما جزو کدوم گروهیم در روایت کردن داستان زندگیمون؟ اگر این چیزها رو بهش معتقد باشیم، معتقد یعنی ببینیم، واقع بین باشیم، جزو رستگارها میشیم، منفی بافها نمیشیم. بعد کسی که روحیه داستان پرداز، روحیش رستگاری باشه، به قول ایشون داستانهای زندگیشو همیشه از سختی به آسانی تحلیل میکنه، تا ببینه سید حسن نصرالله رو زدن میگه آه چه گوشایی چه خواهد شد، تا میبینه حاجی زاده رو زدن به حمله کردن میگه وای چه گشایشی، خیلی عالیه. امام صادق میفرماید از خدا تمنا کنید فتنه ها رو، فتنه ها جواب جباران عالم رو نابود خواهد کرد. من یه چیزی به شما بگم، بعضی ها میبینن جنگ شد میترسن، باور میکنی؟
باور میکنی؟ ای خدا، روحیشون بد میشه. تو مثل اینکه یه دونه قصه تو عمرت نخوندی.
نکنه تو اون کاراکترهایی هستی که روحیت در تحلیل داستان زندگیت چیه؟ آلوده است، نه سعادت من. به قول این روانشناس، یه آدم ها دو جور داستان زندگی خودشون تعریف میکنن، از سیاهی به سفیدی و از سفیدی به سیاهی. هر حادثه ای براش از سفیدی به سیاهیه. خدا معلومه در طراحی داستان یک انسان یا یک جامعه، مثلا در طراحی زندگی اجتماعی ما دنبال چیه؟ همون چیزی که تو فرد بود. تو فرد دنبال بیرون آوردن زیبایی های درونش بود. تو جامعه چیه؟ دنبال بیرون آوردن زیبایی های درونیش. یعنی حاجی زاده طلوع میکنه، اون یکی بود. شما حالا داستانها در مورد حاجی زاده خواهید داشت در آینده، نابود خواهد کرد. دوران مسئولیت ها، مسئولین بی عرضه به پایان رسیده. مسئولین بی عرضه خودشون استعفا بدن، چون حاجی زاده به میدان آمد. حاجی زاده 1% فرمانده نظامی خوبی بود، 99% مدیر خوبی بود. حاجی زاده رو اگه کشاورزی میذاشتی همه مشکلات کشاورزی رو حل میکرد، اگه میذاشتی نمیدونی چجوری پیگیر بود، نمیدونی چجوری استعدادشناس بود، نمیدونی چجوری بیرو درواسی بود با مدیر ضعیف زیر مجموعش. نمیدونی چجوری استعداد پرور بود. خدا حوادثی رو که پیش میاره میخواد خوبی های یک ملت رو بیرون بکشه بهش نشون بده، میگه اینه، شما اینید، و این جامعه هی قوی تر میشه. حوادث تلخی که برای یک انسان پیش میاره، البته تلخ یا شیرین، دیشب روایتشو برای شما خوندم، تلخ یا شیرین. بعضی ها رفقا بعضی ها تا قدرت پیدا میکنن پاکتر میشن. یکی از اونا مثالش شخص آقای حاجی زاده است. هی تو سپاه عزیزتر شد، قدرتمندتر شد، هی پاکتر شد، پاکتر شد، پاکتر شد. من بچه محلشم، نورانی تر شد. ما بچه داشتیم تو گردان، وقتی دسته بود تو نیروی دسته بود، مسئول دسته آزی شده بود از دستش، میگه بعد چه جوری اینو به دست در بیارم. مسئول دسته که شد، آقا نمازاش به وقت شد و نمیدونم یه چیزی شد. آقا مسئول گروهان که شد، نماز شباش براد. مسئول گردان که شد، آقا زجه میزد. چون هرچی قدرت پیدا میکنی پاکتر میشی. یه فیلم اینجوری کسی تو جمهوری اسلامی دیده؟ تو چرا هرچی قدرت پیدا میکنی با شعورتر میشی؟ تو چرا اینجوری هستی؟ لذا گاهی از اوقات میبینی یه مسئوله به اندازه پرتقال فروش سرش کوچه شما نمیفهمه. بعد اینجاست که میگم پرتقال فروش را پیدا کن. این چی به پی میگم دنبال پرتقال فروش میگردن؟ چون میدونن این معرفتش اون بیشتره، این بیشتر بهتر از اون میفهمه. خیلی از محصولات فرنگی رو به اون پرتقال فروش بده، اون پرتقال فروش و کار دیگه هم نمیره، من همین پرتقال میفروشم. میگه پیدا کنید پرتقال فروش را. شنیدی؟ شنیدی؟ بهش بگو میشه با این سریال جهان رو اداره کرد؟ میگه نه بابا جمع کنم مسخره رو. اینجوری میگه، اون درست میگه. بعد اون مسئوله چرا انزه نمیفهمه؟ چون قدرت فساد میاره، اولین فساد در ذهنه. خطرناکترین مسئولین فاسد اون مسئولینی هستن که از نظر مالی فاسد نیستن، فقط از نظر ذهنی فاسدن. وای اونا عبادت و دست پاکی شورم که خوغا میکنه. ما نداریم، ما اینجوری داریم بحث علمی میکنیم. چه حرفیه؟ وقت نقد مسئولین نگم. مغزش پاره سنگ بر نمیداره، پاره آجر بر نمیداره، واسه یه چیز دیگه است. در مورد شهید حاجی زاده صحبت میکردیم. حاجی زاده معرفی بشه خیلی ها باید برن. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود من لدی نقمو من ابل حسن. چرا از ابل حسن بدشون میاد؟ نقمو من هو والله نکیر سیفهی و قلت مبالاتهی لحتفهی. از او بدشون میاد به خاطر تیزی شمشیر علی ابن ابی طالب و اینکه از خود گذشته است. یه مادر شهیدی صدا زد آی حاجی زاده وقت بده من میخوام ببینمه. بهش گفتن آقا یه مادر شهیدی میخواد شما رو ببینه، وقت کی بدیم؟ ما وقت بدیم؟ اون بیاد اینجا بگو کجاست ما بریم. آقا شما هوافضایی میدونین که زاد راحت نباید این ور اون ور بیارا کنار بیاریم. بابا مادر شهید صدا زده، آقا این آدرسش هم مرکز شهره و اینا باشه مرکزشه. رفتن توی آپارتمانی، میبینه توی مثلا قسمت سرایداری اون آپارتمان توی پارکینگ یه واحد کوچیکی از اونجا چیه؟ مستاجره. اولش میپرسه که شما به خاطر دیدار ما اومدید اینجا، زحمت افتادید توی برج؟ نه من خونم اینجاست. اینجا خریدی؟ نه مستاجرم. چهار روزه ایشون رو صابخونه میکنه. به بنیاد شهید زنگ میزنه چند تا خونه مادر شهید داریم مستاجرم؟ 115 تا دارم، 100 چند تا، و من همه اینا رو صابخونه میکنم. بنیاد شهید میگه نه. چرا نه؟ خب تهرانی ها رو شما صابخونه، بقیه رو چی بگیم؟ بله چیزی فرمودید؟ خدا مثلا یه شهید میکنه یه چیزایی بیاد بیرون. من اگه مثلا شهید نشده بود خیلی چیزا رو من به بعضی از رفقا میگم الهی شهید بشه بتونم پرسد حرف بزنم، کسی باور نمیکنه. یه جامعه بحران پراش پیش میاد تا خوبیاشو رو کنه. بله بعضی از جوامع هم مثلا بحران براشون پیش میاد، میان امام حسین میکشن. شایعه کردن به مردم کوفه سربازان یزید دارن میان رفتن امام حسین کشتن. بابا شما چقدر رذالت داشتید که خبر نداشت؟ حالا تشنه چرا میکشید؟ حالا دیگه سختی اینجوریه دیگه، سختی. آقایون من دقت کنید عرضم رو مرتب کنم، سختی اینجوریه، آسونی هم اینجوریه. به بعضیا مسئولیت و امکانات میدی شکفته میشن، بهتر از قبل میشن. به بعضی ها مشکلات میدی بهتر از قبل میشن. پس فلسفه همه حوادث در داستان زندگی ما شکوفاییه. به بعضی از جوامع مشکل میدی شکوفا میشه. به بعضی از جوامع به جای مشکلات خوشکلات میدی شکوفا میشه. در هر دو صورت شکوفا میشه. غرض خدا در طراحی داستان ما این است که ما شکوفاتر بشویم و خوبی ها و قدرت های خودمان را پیدا بکنیم. این قرض خدا برای طراحی یک خواهش میکنم داستان پردازها یکم این داستانی که من دارم میگم و ساده کنن، از کودکی تا بزرگسالی، خانوادگی، عشقی، بابا جهنم، عشقی، اصلا هر چی، بابا داستان، مثلا داستانی که توش حجاب نباشه ادامه بدم، میدونید که دیگه دعوا میشه دیگه، اصلا حرام و حلال رعایت نشه توش، ولی داستان درست باشه. ببین داستان چارچوبش درست باشه یعنی چی؟ حادثه های تلخ در اون داستان موجب شکوفایی زیبایی های وجود اشخاص بشود. این به ما نشون بده داستان ها دروغن. شما میشینی پای داستان های هالیوودی میبینی از یه قهرمان حماسه ساز ضد آمریکایی داستان ساخته، ولی از پای داستان بلند میشی میری چگوارا رو تحسین میکنی، اون مکزیک کی بود؟ زاپاتا رو تحسین میکنی، ولی ناامید میروی، ناامید، ناامید میروی. داستان رو چجوری برات روایت بکنن؟ از پای داستان چگونه بروی؟ داستان باید درست باشه. درست یعنی مطابق طراح داستان. آدم های بد گناهکار زیادی هستن، همه گناهکار ها اینجوری هستن، تحت سیطره طراحی خدا. یک جنایتکار چجوری میشه جنایتکار میشه؟ داستانشو درست برای من نقل کن. این همان کسی است که وجود پلیدی دارد، نعمت میدهی پلیدتر میشود، مشکل میدهی پلیدتر میشود. اینو تو داستان بهم ثابت کن، اینه داستان، اینه داستان، از این قراره داستان، از این قراره. عبرت میگیرم از اون آدم بده، درس میگیرم از آدم خوبه. آدم خوب داستان رو توی هالیوود نشون میده، بعد میگه ببین اینا تبعیت کن، برو زاپاتا نشی یا این نامرد. یعنی داستان رو آخرش خش نیست، یزدیا آخرش خش نیست. داستانهایی که خدا طراحی میکند همه آخرش خش است. خدا به این قصد بعد اون کسانی که تو داستانها خراب از آب در میان، میگه من تمام تلاشمو در طراحی داستان زندگی او یا جامعه او انجام دادم. به ما داستانهایی بدهید ببینیم که قواعد پردازش داستان حیات بشر فردی و اجتماعی را یاد بگیریم. دوستان من تونستم این حرفو برسونم؟ بگید نه، که با هم هم نظر باشیم لااقل، هی تو شک و دودلی نباشم. ما داستانهایی رو باید بشنویم و ببینیم که حقیقت داستان پردازی خدا را به ما نشان بدهد. حقیقت داستان پردازی خدا چگونه است؟ می‌فرماید هر چی تو دلت از خباثت و نور پنهان کرده باشی من آشکار می‌کنم. چه جوری؟ با حوادثی که برای تو در راهی خواهم کرد. آخرین حرفم بمونه برای جلسه بعد. آره دیگه وقت گذشته. هر کسی یه شخصیت ظاهری در داستان زندگی خودش داره، یه شخصیت باطنی در داستان زندگی خودش داره. شخصیت باطنی آدم ها در داستان زندگی شون اون دنیا معلوم می شود. بعضی ها بوزینه مشهور می شود. بوزینه شدی چرا تو؟ بوزینه شدی چرا؟ بر از بوزینه چه شخصیتی دارد؟ اگر من درست فهمیده باشم بوزینه چه شخصیتی دارد، با این روانشناس هم نظرم درباره تحلیلی که درباره شخصیت ترامپ ارائه داد، گفت یه شخصیت اپیزودیک داره، یه بی‌ثباتی روانی خاصی توش هست، باش همه کار میشه کرد. ببین تمدن غرب یه تصمیم استوار الان نمیتونه بگیره، باید یه کسی رو بیاره که شخصیت بی‌ثباتی داشته باشه، همه رو بندازه گردن بی‌ثباتی او. چرا؟ طرح نداره دیگه، برای ادامه طرح نداره. فکر نکنید آمریکا رو سپردن به یک کاراکتر بیمار روانی. اون قدرت هایی که تو آمریکا مسلطن و جهان رو دارن اداره میکنن، اونا به این بیچارگی رسیدن. اونا این جلوه شونه. یه کاراکتر دیوانه بدن به یه کاراکتر دیوانه تا بگن خب این همین جوریه دیگه، خب یه تصمیم ثابت بگیم. میگه آخه نداریم تصمیم ثابت، چه کنیم؟ نمیداریم ایران را بزنیم چه میشود؟ ما با یه همچی کاراکترهای منوزی رو بریم. شخصیت پنهان آدم ها در داستانشون چگونه است؟ جنبندی کنم دوستان من، دورتون بگردم، فداتون بشم، هر کدومتون شخصیت پنهان داستان زندگی خودتون رو هم پیدا کنید. فلسفه حوادثی که برای شما چیده می شود را ببینید. شخصیتی که به شما خدا داده است را ببین. خدا هیچ وقت انتظار بیشتر از شخصیتی که به تو داده ندارد از تو. اصلا میتونی کم کم، یه روانشناسی چی میگفت؟ میگو میتونی کم کم پیش بینی کنی چه حادثه هایی تو زندگیت پدید میاد. من به بابام میگفتم بابا این الان خونه داره خراب میشه، بیا اینجا رو بکوبیم بسازیم، یه دو واحدش هم به کس دیگه میدیم، ما هم خونه دار میشیم، این خونه تو هم اینجوری اینا. میگفت ببین تو زندگی من این سبک آبادانی ها نیست، من نمیرسم به اونجا، هر دفعه یه گرفتاری دارم. دستش اومده بود، زندگی خودشو فهمیده بود. نه اینکه تلاش نکنه، بله 70 تا خانواده را داشت اداره میکرد. میگفت کار من اینه، ازش یک کمی فاصله میگم 10 تا درد بیدرمون پیدا میکنم. من زمانی خیلی میرفتم اینور سفر، بعد خانواده ناراحت میشدن، گفتم بابا خب میخوای وایسم؟ باش. مثلا یه هفته هیچ جایی نمیرفتم، هر روز شب بچه ها رو میبردیم کجا؟ بیمارستان، درمانگاه. خانواده میگم آه برو برو، ما اونجوری راحت‌تر زندگی میکنیم. رفتم دیگه. دستت باید بیاد با حادثه ها، خدا با تو سخن میگوید. اینا مثال های خیلی ساده دم دستی ها من دارم میزنم. شخصیت پنهان حاجی سا رو یادم باشه که در موردش یه خاطره ای بگم فردا شب بهتون. شخصیت پنهان رو بحثشو بذارید کنار. داستان چیست؟ شخصیت و حادثه، طراح آن کیست؟ ما و خدا. بخش عمده آن دست خداست. خدا را در داستان زندگی خودت ببین، دورت بگردان، عشق میکنی، صفا میکنی، خدا را ببین. داستانهایی به ما نشان بدهید که خدا را در آن ببینیم، قدرت خدا را. مثل امیر المؤمنین علی علیه السلام، عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا را از حادثه های زندگی می شناختم. آه بابا خیلی، پس این داستان شناسی خیلی خوبه. قواعد پیش برد یک داستان خوب و صحیح را بدانیم. داستان دروغ برای ما طراحی نکنند. این روانشناس میگه دو نوع نگاه به داستان زندگی هست، نگاه رستگارانه، نگاه آلوده. نگاه آلوده از سختی، از آسان به مشکل است. یکی از تیکه کلام های آدم هایی که شخصیت آلوده ای دارن در داستان زندگیشون چیه بگو؟ سال به سال دریغ از پارسال. بابا اوضاع خراب، بابا معنویت قبل، همیشه نالشون رو عباس، همیشه میگم وضع بدتر میشه. بر اساس اونها، بر اساس نظر اونها، ما الان باید 100 سالی از نابودیمون گذشته باشه. این یک شخصی. داستان برای ما بسازید، ما داستان زندگی را ببینیم. داستان بعضی ها دروغ داستان نقل میکنن برای ما. نه بعد از چنین حادثه ای اون چنین حادثه ای نمیشود، نه برو، این داستان تو دروغ است. هر داستان مایوس کننده ای، هر داستان شکوفا نکننده ای داستان دروغ است. حالا دیگه فرق نمی‌کنه برای کدوم امامزاده و برای کدوم نمی‌دونم قهرمان و برای چی ساخته باشه. داستان دروغ نشنوید. فرجام یک داستان راست را برای شما روزه کنم. فرض بفرمایید امام زین العابدین لحظه های آخر در وداع با ابا عبدالله الحسین. هولناکترین لحظه ها برای با معرفت ترین شخصیتی که در کربلا وجود داره، یعنی امام زین العابدین. خودش امامه، امام از کودکی امامه، همه چی رو میفهمه. امام زین العابدین مقابل چشمش یک امام میخواد به شهادت برسه، هلاک میشه، هلاک میشه قطعا. روز عاشورا سید الشهدا با او میخواهد وداع کنه. قطعا امام زین العابدین طاقت نمیاره، باید یک معجزه ای بشه. امام حسین در آغوش میگیره علی نازنین نحیف و مریض خودش رو، بیمار شده بود، برای اینکه پنهان بشه از دست دشمن. دشمن خدا با معجزه پنهان نمیکنه. ابل الله یجری الامور الا باسبابها. دو عامل، عامل حفظ امام زین العابدین و سلسله امامت ادامه پیدا کرد، یکی بیماری او، دو دفاع جانانه زینب کبرا. دو مرتبه فرمود اول باید منو بکشید، دو یا سه مرتبه. حالا ابا عبدالله الحسین امام زین العابدین رو میخواد آرام کنه، بغلش میگیره، فرجام داستان خودش رو برای او تعریف میکنه، دو کلمه در یک جمله. ابا عبدالله الحسین هم در اوج امامت و حکمت و نورانیت و صفا و قرب الهی کلماتش حساب شده است، بغل گرفت فرمود یا علی پسرم، والله لا یسکن دمی، به خدا خون من آرام نخواهد گرفت، حتی یبعث الله المهدی، تا مهدی مبعوث بشود، پس آرام باش. ببین چجوری داره امید میده، چه امیدی داده. من بگم همه ما شرمنده بشیم، لا یسکن دمی یعنی گریه ها برای مصیبت من قطع نخواهد شد، لا یسکن دمی یعنی خون دادن در این راه قطع نخواهد شد، قطرات خون و قطرات اشک، لا یسکن دمی. داستان پرداز عالم هستی من رو بی خود به میدانگاه و قربانگاه نفرستاده است. علی جانم والله لا یسکن دمی. یا ابا عبدالله خوشحالی، جزء پروژه بزرگ کربلای توی سیاه پوشیدیم، رفتیم هیئت، ناآرام شدیم، سینه زدی، گریه کردی. والله لا یسکن دمی، خون من آرام نمیگیره، حتی یبعث الله المهدی، تا مهدی ظهور کند، هیچ عاملی خون من رو. این یک بار. روز یازدهم عاشورا اسرا رو از کنار بدنها آوردن، عبور دادن، اینهایی که سوار بر محملها بودن دوباره از محملها خودشون رو پایین انداختن. امام زین العابدین نوشته طوری داشت به این بدنهای قطع قطع نگاه میکرد، داشت قالب تهی میکرد، جان میداد. او الان امام زمان است و بزرگ، عزادار این حادثه بزرگ. زینب کبرا اومد عزیز برادر رو در آغوش گرفت. چی گفت زینب؟ میخواد آرام. زینب عقیله بنی هاشمی، فرمود عزیز، در مقام تسلا نمیخواد چیزی یاد بده، تسلا دادن. فرمود عزادار رو میبینید، تسلا بدید. صدا زد عزیز برادرم، این بدنهای غریب رو در این بیابان رها شده نگاه نکن، گریه کنها برای زیارت حسین در این مکان جمع خواهند شد و شیون میکنن برای حسین ما. ببین آرام میخواد بکنه. ببین قیمت کار خودتو نگاه کن، قیمت روزه گرفتن رو نگاه کن، چیکار میکنه. داستانهای خوبان همه فرجام نیکی دارد، همه فرجام نیکی دارد. هر لحظه زیباتر. من فقط موندم وقتی زینب کبرا که این روحیه با عظمت رو دارن. مثلا یه روایت هست امام باقر علیه السلام میفرماید وقتی دستور رسید این اهل بیت رو بیارید کوفه به حالت اسیران، یا آزاد کنید یا به قتل برسونیم یا اسیر بیاریم، چیکار کنیم؟ پرسید این ملعون عمر سعد، اون گفت به حالت اسیر بیارید. یه دفعه عمر سعد صدا زد بردارید بچه ها رو سوار بر محمل ها کنید. سربازان شوم یزید اومدن بچه ها رو بردارن، تو این بچه ها دختر بچه هست. میفرماید زینب کبرا یه فریاد زد کنار برید، اینها حرم رسول خدا هستن. آنچنان فریاد زینب مهیب بود تا رسیدیم به شام و بازگشتیم اینها جرأت نکردن به دخترها نزدیک بشه. میدونید چیه دوستان من؟ من موندم این زینب ابرقدرت که امام زمانشو تسلا میده، حسینو در خداحافظی راهی میکنه، دشمنان رو اینجوری منکوب میکنه، اون سخنرانی ها رو، چرا وقتی به مدینه رسید دیگه مات شد، یه گوشه ای رو نگاه میکرد، نه حرف میزد نه گریه میکرد، هر کاری کردن زینب گریه کنه گریه نکرد، نمیدونم چی شد. بگم حالا یکی دو جمله زبان حال زینب کبرا بگم. به یه قهرمان بزرگ بگی نقش تمام شد چه میکنه؟ تا تازیانه خوردن بود ایستاده بود، تا خرابه نشستن بود ایستاده بود، تا مواجهه با اون چهره های شوم بود ایستاده بود. اومد مدینه دیگه فقط در و دیوار نیم سوخته را میدید و کوچه بنی هاشم، دیگه برنامه ای جز عزاداری نداشت، انقدر این عزا سنگین بود نتونست اشک بریزه. میگه اون ملبنین رو میآوردن مقابلش هی گریه میکرد، رباب رو میآوردن هی گریه میکرد، همینجور نگاه میکرد، لیلا مادر علی اکبر رو میآوردن گریه میکرد، همینجور نگاه میکرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو جزئی از داستان بزرگ حسین قرار داده ای، از این داستان خارج مکن، ما رو جزو بهترین شخصیت های داستان با عظمت حسین قرار بده. خدایا ما رو جزئی از داستان ظهور امام زمان قرار بده. خدایا ما رو جزئی از داستان نجات بشر از ظلم و سیاهی قرار بده. خدایا ما رو جزئی از مقدم سازان ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. خدایا همین شهدا رو برای مقدم سازی عاجل ظهور آقا امام زمان برای این ملت کافی بدان. خدایا ما رو هرچه سریعتر به نابودی کفر و استکبار جهانی برسان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه مقابل دیدگان ما متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.